بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 349، سطر 17. و القصد الثانی من الکل وجود الانسان، و القصد الاول معرفت الحق و عبادته التي خلق لها خلق العالم خلق العالم کله. کلام محی الدین رو نقل می‌کردیم که توضیح می‌داد کی خلق اجسام انسان شروع شد. فرمود که خداوند عرش را آفرید، یعنی همین فلک اعظم رو، و بعد دنیا رو و بعد آخرت رو، و با گذشت 71,000 سال از خلق عرش خلق انسان رو شروع کرد. حالا می فرمد که قصد اول از خلقت این بود که خدا شناخته شود و عبادت شود، و قصد ثانی این بود که انسان به وجود آید. یعنی انسان مقدم است، انسان که مقصود ثانی است مقدم است برای مقصود اول. همه موجودات خلق شدن برای عبادت و انسان خلق شده برای عبادت بالاتر. و موجودات دیگر خلق شدن برای انسان. پس انسان سلام بگیم. پس انسان مقصود ثانی است از خلق عالم. یعنی جهان خلق شده برای عبادت خدا و جهان غیر انسان خلق شده برای انسان. بعدم ادامه میده بحث رو که کی این انسانی که مقصود ثانی از خلقت بود خلقش شروع شد. ابتدا گفت بعد از اینکه خداوند عرش آفرید 71,000 سال گذشت خلق انسان رو شروع کرد. ولی کلامش بعد که به تفصیل وارد بحث شد این چنین بود که بعد از خلقت عرش 54,000 سال گذشت که خداوند دنیا را آفرید. بعد 9,000 سال دیگه گذشت خداوند آخرت را آفرید. پس بعد از عرش 63,000 سال گذشت تا آخرت آفریده شد. بعد 8,000 سال دیگه از خلقت آخرت گذشت خداوند خلق انسان شروع کرد. 8,000 سال بعد از 63,000 سال میشه همون 71,000 سال. 71,000 سال بعد از خلق عرش خداوند انسان را شروع کرد به آفریدن. دستور داد به ملائکه که خاک بیارید، دیگه بقیه داستانم نقل نمی کنه، خاک بیارید تا بدن انسان را از او بیافرینم. این تمام بیان محی الدین بود که قسمت اعظم میشه جلسه قبل خونده بودیم. الان تتمه‌شو من اشاره کردم، توضیح زیادم ندادم چون مطالب قبلا گفته شده بود. صفحه 349 این سطر 17. و القصد الثانی من الکل وجود الانسان، عرض کردیم خدا کل عالم رو برای عبادت آفرید، بعد غیر انسان رو برای انسان آفرید. پس مقصود اول می شود عبادت، مقصود ثانی می شود انسان. و القصد ثانی من الکل، یعنی از کل خلائق، قصدی که خدا از خلق کل انسان داشته وجود انسان بود. قصدی که خداوند از خلق کل موجودات داشته خلق انسان بوده، یعنی موجودات رو ساخته تا اینکه زمینه برای ساختن انسان فراهم بشه، یا موجودات رو ساخته تا در خدمت انسان باشن. هر دوش درسته که همه موجودات ساخت تا مقدمه برای خلق انسان درست شود، یا اینکه همه موجودات رو ساخت تا انسان از اون موجودات بهره مند شود، چه مستقیم بهره مند بشه چه غیر مستقیم. چون گاهی از اوقات ما موجودی رو مورد استفاده قرار میدیم، مثلا بعضی میوه ها، بعضی غذاها، یا برای استفاده بردن بار از جایی به جایی همین حیوانات و نباتات رو مورد استفاده قرار میدیم مستقیما. بعضی از این موجودات رو شاید مثلا آگاه نباشیم تا مورد استفاده قرار بدیم، ولی اونا به من غیر مستقیم به ما استفاده میرسونن. حالا یا در اختیار اون کسانی هستن که ما ازشون بهره میبریم، یا اینکه نه، یه تأثیراتی میذارن در مواردی که ما میخوام استفاده ببریم که اون تأثیرات برای ما مشهود نیستن. علی‌ای حال این تمام موجودات در اختیار انسان هن. خدا که کرمنا بنی آدم فرموده تمام موجودات رو در اختیار انسان قرار داده، چه انسان با اون موجودات ارتباطی داشته باشه چه ارتباط نداشته باشه. اینطور از عبارت اینه اینجور برمیاد که جن هم برای انسان، حتی ملک هم برای انسان. بله، خب تو بین انسان ها انسان کامل میشه اصل، و اگر مقصود ثانی انسان باشه در واقع میشه گفت شاه فرد انسان اونه. حالا اگر همه موجودات رو در خدمت کل انسان ها قرار ندیم، لااقل در خدمت انسان کامل قرار میدیم. ولی اینطور که معروفه از بعض اشعار شعرا هم مثل شعر سعدی برمیاد اینه که همه موجودات برای همه انسان ها آفریده شدن، نه فقط برای انسان کامل. خب البته انسان کامل فرد اعلی انسانه. بله، سخر لکم هم نشون میده که لکم اشاره به کل انسان هاست. یا مثلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به دست آوری و به قفلت نخوری، اشاره به کل انسان هاست.
نه اگه جن مومن مثلا یه انسان کافر، بعد بگیم مثلا جن مومن برای انسان کافر آزش.
حالا برای انسان یعنی برای خدمتگذاری به انسان، یا برای چیزی دیگر خدمت نامحسوس، اینا دیگه روشن نیست.
انسان کامل
بگیرید هیچ اشکالی نداره، همه موجودات برای انسان کامل آفریده شدن، این که اصلا اعتقاد ماست، این که اشکالی نداره. ملائکه و جنه و موجودات همه برای انسان کامل آفریده شدن، این حرف درستیه. ولی آیا برای کل انسان میتونیم بگیریم؟ کل مجموعی انسان هم خوبه بگیم، مثلا برای کل انسان که انسان کاملا توش هست. اما این که تک تک افراد انسان باشن، مثلا به قول شما یه جن مؤمنی مقدمه شود برای انسان کافری، اون انسان کافر مقصود ثانی بشه، این یه خورده به نظر بعید میاد. مثلا به طور کلی ما به این انسان ها تک تک کاری نداریم، یا نوع انسان مطرحه که نوع انسان مقصود انسان نیست، یا فرد اعلای انسان مطرحه. ولی اون فردهای پایین یا باید در ضمن نوع قرار داده بشن تا ما به حسابشون بیاریم، یا باید حسابشون کنیم. اونا کسانی نیستن که بخوام بگیم عالم بر اونها آفریده شده. میتونیم بگیم عالم برای به کمال رسیدن اونها آفریده شده، ولی اونها تفوید کردن. اینم میتونیم بگیم که حتی اون کفار رو هم مقصود انسانی بگیریم، منتها مقصود ثانی که میتونستن ارزشمند بشن و خودشون نخواستن. جهان رو خدا برای اونها هم آفرید تا اونها هم به کمال برسن، ولی اونها خودشون به سوی اختیارشون نخواستن، لذا خودشون این موهبت رو تفویض کردن و این موهبت سلام علیکم و این موهبت دیگه مال اونها نیست. نه مال اونها نیست یعنی خدا قرار نداده، مال اونها نیست یعنی ما بالفعل استفاده نبردن. اینم یه بیان بدی نیست که یا پس یکی از سه حال رو میگیم، یا مرادمون انسان کامله، یا مرادمون نوع انسانه، به اشخاص تک تک کار نداریم، یا اگر مرادمون اشخاصه شأن اشخاص رو نگاه میکنیم نه فعلیتشون رو. یعنی میگیم اینا شأن اینو داشتن که مقصود ثانی باشن، ولی خودشون نخواستن که مقصود ثانی باشن. در ابتدای خلقت مقصود ثانی بودن، ولی وقتی اختیار دست خودشون رسید این مقصود ثانی بودنشون رو خودشون برداشتن. بله، اصل انسانیتشون، اصل انسانیت و سرشتشون خوبه. خودشون مسیر غلطی انتخاب کردن که از مقصود ثانی بودن در آمدن، یعنی خودشون رو بی‌لیاقت کردن. لیاقت رو داشتن، لیاقت رو داشتن، ولی خودشون از لیاقت انداختن. بله، ذاتشون لحاظ کنید همون نوع میشه. عوارض رو باید لحاظ کنید. اگه شخص رو بخواد لحاظ کنید عوارض رو نمیتونید ندیده بگیرید. اگه ذات رو بخواد لحاظ کنید همون نوعه، همون قسم دوم میشه. حتما شما شخص رو ملاحظه میکنید، منتها شخص رو یه بار ملاحظه میکنید به اعتبار اینکه شأنش رو داشته، یه بار ملاحظه میکنید به اعتبار فعلیتی که خودش برای خودش درست کرده. به لحاظ شأنش بله میتونه مقصود ثانی باشه، ولی به لحاظ فعلیت نه، سقوط کرده ولی نمیتونه مقصود ثانی باشه. حالا برای انسان معنیش این نیست که یعنی خدمتگزار ها، اینو توجه دارید. برای انسان آفریدیم یعنی میخواستیم انسان رو بیافرینیم، اینا رو آفریدیم تا زمینه فراهم شود، یا در مثلا آوردن وحی دخالت کنن، یا در نزول باران و امثال ذلک دخالت کنن که از همه اینا انسان برای من میشه. اینطوری بیان کنین، نه اینکه یه ملکی آفریدیم تا در خدمت انسان باشه. بله، ملک در خدمت انسان هم آفریده. مثلا این انسان وقتی میخواد حفظ بشه از یه بلایی، به ملک دستور داده میشه جلوی بلا رو بگیر. وقتی این انسان میخواد از یه بلندی بیفته، به ملک گفته میشه دست بردار از محافظتش که بیفته. یا مثلا فرض کنید که دو تا ملک رو خدا رقیب کرده که بنویسن اعمال اینا. خب اینا برای انسان آفریده میشن، مگه آفرینش به معنای خدمت کردن؟ شاید خزانه جهنم هم خدا برای انسان آفریده باشه. به نظر اینطور میرسه دیگه، یعنی برای عذاب شدن انسان. مگه همه خدمتگزارن؟ ما بعضی هم عذاب کننده هن. میشت میکنه که برای انسان آفریده شده. اینجوری فکر کنید دیگه مشکل هست.
به اسمت
انبیاء به سطح انبیان برای هدایت بشر. یعنی ما فکر میکنیم موجودات خدا آفریده برای ما، یعنی خدمتگزار ما آفریده. نه، کلمه برای عامه، میگیم خدا انسان موجودات رو برای انسان آفریده. حالا برای چی؟ خب بله، بله ارتباط که حتما هست، ولی مقصود ثانی چیه؟ درسته ما ارتباط داریم، مقصود ثانی این بود که همه برای انسان باشند. خب در این بین انسان هم برای اونها هست، یعنی کمکی به اونها میکنه، واسطه در کمک میشه. خب بله، اینا هم ممکن این تصور هم داشته باشه. اون معنی که اشاره شد که همه در خدمت انسان کاملا، اون دیگه لاره بفیهه. بله، اون دیگه عرض میکنم لاره بفیهه و همه قبول داریم که همه مقصود از انسانی از خلقت انسان کامله. ولی الان توجیهاتی که داریم میکنیم در صورتی که انسان های دیگر هم دخالت بدیم، ایشون یا میگه انسان کامل یا میگه نوع انسان. فرد انسان نگفت، عبارتش اصلا نگفت که مقصود ثانی فرد انسانه. ما خواستیم ببینیم اگر مقصود ثانی رو فرد انسان بگیریم اشکالات چطوری حل میکنیم، وارد بحث شدیم. ولی از کلام محی‌الدین فرد انسان بر نمیاد، یا نوع انسان رو مطرح کرده یا کلمه انسان که گفته فرد کامل اراده کرده. در کلام محی‌الدین اشکالی نیست. ما خواستیم یه خود مبحث رو توسعه بدیم، به افراد انسان هم این موهبت رو متعلق کنیم. اشکال پیش آمد، خواستیم جواب بدیم. حالا اگه تونستیم جواب بدیم فبقا، نتونستیم برمیگردیم به همون مطلب، میگیم مقصود ثانی انسان کامل یا مقصود ثانی نوع انسان. یه افراد اصلا مطرح نمی کنیم.
آیات قرآن اون این فهمشو در توضیح فقط کلام ابن
عربی
میشه، ولی
آیات دیگه نوع انسان رو میگه، شخصو نمیگه. الان بحث ما در شخصه، مثلا شخص کافر، این مقصود ثانی از خلقته، اینو باید توضیح کنیم. اگر باشه، اگر بگیم نوع انسان مقصود ثانی یا انسان کامل، اصلا توضیح لازم نیست. اما چون در نوع انسان هم انسان کامل هست دیگه، توضیح نمیخوایم. اما اگر ما شخص انسان رو ملاحظه کنیم، خب بعضی اشخاص انسان قابلیت دارن که مقصود ثانی باشن، بعضی قابلیت ندارن. اونایی که قابلیت ندارن باید توضیح بشه، اگر خواستیم اونا رو مقصود ثانی حساب کنیم، که توضیح هم کردم. حالا توضیحات اگه مقبول شد فبه ها، مقبول هم نشد کنارش میذاریم.
این عالم خدا آفریده برای انسان، انسان کجا برسه؟ همون بحث کمالشه.
انسان باید به کمال برسه. فانی شدن فلا که حرف و عرفاز کم مقامی نیست. وقت انسان اگر به این مقام برسه دیگه سرآمد خلقت میشه.
انسان تو همه اولان حضور داره،
تو همه اولان حضور داره، بعدم که سیر میکنه تا مقام فنای فلا میره. و اینو ما کم نگیریم، جا داره که همه خلائق در خدمت باشن تا انسان به مقام فنا برسه. چه خدا انسان رو طوری آفریده تا اونجا میتونه بره، باید وسائل براش فراهم بشه، وسائلی که بتونه تا اونجا بره، به شرطی که حسن استفاده بکنه، سوء استفاده نکنه که غالبا میکنه. بخ از مقصود ثانی بودن به لحاظ شأنیتشون در نمیان، ولی به لحاظ فعلیت از مقصود ثانی در میان.
موجوداتی
کل
هستی
بله، کل
بله، حال تازه ما انسان کاملی که الان داریم مطرح میکنیم که به مقام فنا برسه، این انسان های کاملی است که کسبن به مقام فنا میرسن. اونایی که ذاتن از اول طوری آفریده شدن که به مقام فنا برسن خیلی بالاتره. اینو من بارها عرض کردم، موهبت الهی دو قسم میشه، ذاتی و کسبی. ذاتیش خیلی قوی تر از کسبیشه. مثلا خدا یه استعدادی به آدم بده، بعد ما یه چیزایی هم کسب کنیم، استعدادایی هم بر اثر خوندن کتاب ها کسب کنیم. مسلم اونی که در ذات ما داده قوی تر از این نیست که داریم کسب میکنیم. ذاتی همیشه بالاتر از کسبیه. خب اون وقت خداوند انسان کاملی رو آفریده باشه که ذاتن انسان کامل باشه، با انسان کاملی که با ریاضت به مقام فنا برسه تفاوت زیاده. وقت ما در انسان کاملی که با ریاضت میرسه میگیم سرآمده، اونی که ذاتن به کمال رسیده اون دیگه معلومه که به طریق الله سرآمده و جا داره که همه موجودات بر او باشه.
ذاتن معصومه.
بله، ذاتن معصومه. بله، انبیا و اوصیایشون.
اون وقت همون بحث تشریع
اختیار لازم نیست. من بارها عرض کردم در خلقمون ما هیچ اختیاری نداریم. خدا اینو مرد آفریده، اینو زن آفریده، مگه ازشون سوال کرده؟ بی اختیار آفریده شده. این یکی خوش استعداد، این یکی کم استعداد، این یکی طوریست که از نظر عمل چنان است که از همون اول جذبش میکند خدا، اون یکی دیگه باید ریاضت بکشه تا جذبش. افراد خود خدا از اول مختلف آفریده، جبرم هست، هیچ اشکالی هم نداره. جبر در اعمال ما نباید باشه، در خلقت ما که شکی نیست جبر هست. خب داشتیم والقصد ثانی من الکل وجود الانسان. مرحوم قاضی سید میگه والقصد، یعنی جمله رو اینطوری نقل میکنه، والقصد اول معرفت الحق و عبادته. اما کلام ماهی دین این چنینه، بعد از وجود الانسان داره و اینما قلنا القصد الثانی از کان القصد الاول معرفت الحق. گفتیم قصد ثانی این است زیرا قصد اول معرفت الحق و عبادت الحق است. عبارت ایشون اینطوریه، روانتر و رساتر است عبارت مرحوم قاضی سید. قاضی سید این مقدار انداخته، یه خود عبارت مبهم شده. و قصد اول معرفت حق و عبادت حق است، علتی یعنی عبادتی که خلق خداوند برای اون عبادت خلق عالم را، کل خلق عالم رو. باز در اینجا کلمه خلقه اول در فتوحات نیست. و عبادته التي لها خلق العالم كله، عبارت ماهی دین اینو داره. ولی مرحوم قاضی سید فرموده التي خلق لها یا خلق لها خلق العالم كله. فما من شئن الا یسئل و یسبح به حمده. این فا تفریه بر چیه؟ تفریه بر این که کل عالم برای عبادت آفریده شده، پس باید کل عالم تسبیح کنه چون برای همین آفریده شده و مقصود اول همینه. حتی کافر هم تسبیح میکنه، وجودش تسبیح میکنه بی اختیار. اونجا که اختیارش میاد تسبیح حذف میشه، ولی کافرم تسبیح میکنه. تکوینن همه مسبحن، چرا؟ چون برای همین آفریده شدند. هدف اینه و موجود نباید لغو آفریده بشه، یعنی هدفش باید مترتب بشه. پس فای تفریف، تفریف بر اینه که خداوند همه رو آفریده برای عبادت، پس همه باید عبادت کنن. عبادت چیست؟ تسبیح و تنزیه، تسبیح و تحمید، تمجید. لذا فما میشه این الا و یوسف به به همده.
تسبیح تکمینی ذکر خاصی که میدن برای که موجودشون ناقصه، ناقص خدا به کامل.
نه ببینید، تمام موجودات حمد تکوینی دارن و تسبیح تکوینی. تسبیح و حمد تکوینی به معنای این نیست که بگن مثلا الحمدلله یا بگن سبحان الله. حمد اظهار، دقت کنید، حمد اظهار کمالات محموده. این یکی از عالی ترین تفاسیر برای حمده. حمد اظهار کمالات محموده. حالا چه اظهار با زبان، چه اظهار با وجود. ما تماممون، حتی کافرامون و مؤمنانمون، هممون به همین وجودمون داریم اظهار میکنیم کمالات الهی رو. لزومی نداره با زبان چیزی بگیم، همه داریم تمجید میکنیم، همه داریم حمد میکنیم. حمد به این نیست که ذکر گفته بشه، حمد به این است که کمالات محمود اظهار کنیم. این کافر رو نگاه میکنیم، قدرت خدا ظاهر میشه، علم خدا ظاهر میشه، کرم خدا، همه چی، خیلی چیزها، خیلی چیزها، یعنی وجود خدا. وجود خدا رو ما به دلیل این از همین موجودات میفهمیم. اینه که به نظر نیست کافره، آیا دلیل بر وجود خدا هست یا نیست؟ آیت هست یا نیست؟ آیت قدرت خدا رو، علم خدا رو نشون میده، همه رو نشون میده. خب تمام کمالات داره اظهار میکنه، پس حمد. تسبیح هم میکنه. خالق این موجود ناقص نیست، اگر ناقص بود این چنین نمی آفرید. او همه کمالاتو داره، یه ذره از کمالاتش کم کنی قدرت خلقش گرفته میشه. پس داره تصفیه هم میکنه، میگه این خداوند این کمالاتو دارد و هیچ نقصی ندارد. همه موجودات دارن شهادت میدن، چه بخوان چه نخوان شهادت میدن که خدا صاحب کمالات است و فاقد نقایص. این هم تصفیه هم تحمید، همه هم تصفیه و تحمید رو دارن. من تو کم و زیاد اونی که آیت خیلی بزرگه تحمید و تصفیهش قوی تره، اونی که آیت متوسطه تصفیه و تحمیدش متوسطه، اونم که دانیش تصفیه و تحمیدش در حد خودش. فما من شئن الا و یسبح به حمده یسبح مع حمدهی، همونی که الان من توضیح دادم کلام بسیار کلام رساییه، یعنی کلام خودشون نیست، کلام تصویرش که ما توی هر حسجود میگیم سبحان ربی العلا و به حمده با میاریم، یعنی تسبیح ما همراه حمد اوست. یعنی همین اندازه که من اون رو منزه کنم از نقایص براش کمالات رو گفت قائل شدم. پس تسبیح همراه حمده، نه اون جدا این جدا. تحمید همراه تسبیحه، تسبیح همراه تحمیده. وقتی ما کمالی رو برای خدا اثبات میکنیم نقص مقابل اون کمال رو نفی میکنیم، و به عکس اگر نقصی رو نفی کردیم کمال مقابل او رو اثبات میکنیم. پس تسبیح است همراه تحمید.
مورد قبلی به هر حال اونایی که به شهود رسیدن دیدن که واقعا در دیواره دارن تسبیح میگن، دارن ذکر میگن، یعنی خیلی از که شما فرمودید درسته، ولی میگه دارن ذکر میگن.
بله اینم ممکنه باشه نفیش نمیکنیم. این که همه به وجودشون دارن تسبیح و تحمید میکنن این شکی درش نیست. شما میفرمایید کسانی به مقامات کشف رسیدن و دیدن در دیوار هم دارن تسبیح میگن، یعنی با زبان خودشون، اینا معنی نداره.
مثل پرندگان که میگن ذکر خاصه،
حالا پرندگان یه صدایی هم دارن، دیوار اصلا صدا نداره، با وجود این گفته میشه ذکر میگن، ابی نداره به وجودشون تسبیح و تحمید کنن، به زبان مخصوص خودشون هم تسبیح و تحمید کنن. ممکنه جمع میشه با هم، اشکالی نداره.
تسبیح
تکوینی؟ همش تسبیح تکوینی. بله
هم قسم دومش شد حمد با زبان با افوازیات چجوری
که؟ حمد با زبان مخصوص، دیوار زبان مخصوص داره. همه موجودات زبان خودشون رو دارن، با زبان خودشون حمد رو تسبیح دارن. نباید انتظار داشته باشیم زبان اونم زبان انسان باشه. بله؟ قسم اول وجودن همه حکایت میکنند از کمال نقص، پس تسبیح و تحمید دارن. در بیان دوم با زبانشون هم اظهار میکنن، نه فقط وجودشون اظهار کنه، یعنی صدا هم دارن، صداشون ما نمیشنویم، منتها هر کدوم صدای مخصوص خود. نه دو تا هم، ممکن صد تا هم داشته باشه. ما که تعداد هم دو تسبیح که نمیگیم، میگیم اصل هم دو تسبیح هست، حالا به انهای مختلف. انهایش که ما نگفتیم، میگیم حمد میکنن تسبیح میکنن، به چه نحوه؟ به هر نحوی شد، ممکنه به ده ها نحوه هم دو تسبیح هم دو تسبیح کنن. بله یعنی کسانی میتونن حس کنن تسبیح و تحمید موجودات رو، کسانی میتونن تعقل کنن، هر دو جورش هست، مانعی نداره هر دو جورش باشه، به ظاهرن هم هست هر دو جورش، هم به وجودشون تحمید تسبیح میکنن هم به زبان مخصوصشون، منتها لا تفقهون تسبیح ها. خب محی‌الدین در این مطالبی که ازش نقل میکنیم میخواد بیان کنه که کی خلق انسان شروع شده. اشاره کرد، حالا به تفصیل وارد میشه، که این به تفصیل وارد شدن رو مرحوم قاضی سعید قسمتش رو نقل میکنه و بقیهش رو حذف میکنه. محی‌الدین میگه ولما وصل الوقت المعین فی علمهی، وقتی که در علم خدا معین شده بود رسید، وقت چی بود؟ وقت ایجاد حاضر خلیفه. و چون رسید وقت ما، وقتی که در علم خدا معین شده بود برای ایجاد این خلیفه، خدا دستور داد به ملک که خاک برید تا من بدن این خلیفه رو بیافرینم. یعنی اون زمانی که وقت معین شده در علم خدا برای ایجاد انسان رسید، اون زمان خدا دستور داد به ملک که خاک بیارید. این لما جوابش دو خط بعد میاد: امر الله و بعض ملائکتی ان یعتیهو به قبضت من کل اجناس تربت الارض. این جواب لماست. خب وعد ان مزا من عمر دنیا، دنیا رو خدا سر 54,000 سال بعد از خلق عرش خلق کرد. 54,000 سال که از خلق عرش گذشت، خدا دنیا رو خلق کرد، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم. بعدن 17,000 سال دیگه گذشت، یعنی 54 به علاوه 17 میشه 71,000 سال. 71,000 سال که گذشت، یعنی 17,000 سال بعد از خلق دنیا، شروع کرد به خلق انسان. 17,000 سال بعد از خلق دنیا و 8,000 سال بعد از خلق آخرت، چون اول دنیا آفرید، 9,000 سال بعدش آخرت آفرید. وقت فاصله بین خلق انسان تا خلق دنیا 17,000 ساله، فاصله بین خلق انسان تا خلق آخرت 17,000 سال، منهای 9,000 سال، یعنی 8,000 ساله. بعد از این که از عمر دنیا 17,000 سال گذشت و از عمر آخرتی که لا نهایت برای آخرت فی الدوام 8,000 سال گذشت، بعد از این که اینها گذشت، امر الله و خداوند بعض ملائکتش را که یعتیهو به قبضت من کل اجناس تربت الارض کما علم من الحدیث. حدیثشو گفته، بعدم مطالبی نقل میکنه که مرحوم قاصد دیگه مطالبو نمیاره. کلمه اجناس داره، انواع نداره. جنس از تمام اجناس. حالا شاید مراد در اینجا از اجناس انواع باشه، چون خاک خودش جنسه و دارای انواعه. ممکنه مراد در اینجا از اجناس انواع باشه، ممکنه هم از اجناس باشه. ما نمیدونیم خاک ها رو، نمیشناسیم که. ممکنه خاک ها انواعیشون تحت یک جنس داخل باشن، انواع دیگه تحت جنس دیگه، و صدق کنه که خاک داره اجناسیست. هم اجناس در اینجا من اصطلاحی بگیرید ممکنه، هم به معنای انواع بگیرید ممکنه. این دیگه باید تفاوت بشه که ما چنین خاکهایی داریم که اجناس مختلفه باشند، فقط در مفهوم تربت شریک باشند، یا نه ما یک جنس خاک داریم که انواع متعدد داره. این باید تفاوت بشه، هنوز فعلا روشن نیست برای بشر که انواع خاک داریم. انواع خاک رو میدونیم داریم، اما انواع خاک یا اجناس خاک. مثلا خاک رس یه خاکه، خاکی که مثلا تبدیل به سنگ میشه یه خاک دیگه است. اینا انواعشون مختلفه، چه بسا که بگیم اجناسشون مختلفه. تو این عالم بله، تو این عالم بله، تو این عالم ما بله، تو این عالم ما حالا عرش ممکنه ایجاد بشه. به عرش کاری نداریم، چون ایشون گفت عرش و کرسی باقی هست، ولی این درون عرش و کرسی که از فلک زحل شروع میشه تا زمین، در هر دوره ای تجدید میشه.
خب بله، خلق عرش هم اونجا که سال تعیین میشه، اون هم مشخص میشه. میگه 54,000 سال بعد از خلق عرش، یعنی عرش آفریده شده 54,000 سال بعدش این اتفاق افتاده. پس اونجا هم اون خودش مشخصه که 54,000 سال قبل بوده که اتفاق افتاده.
بله، کلام محیدی در مسئله ساکته، من دارم توضیحش میکنم. او بیان نمیکنه که یک بار این عالم خلق شد یا قبلا هم خلق شده بود، بعدا هم خلق خواهد شد. اینو بیان نمیکنه. طبق روایاتی که ما داریم، من دارم تفسیر میکنم که میگیم که این بین عرش تا زمین تجدید خلق میشه.
من عرشو دارم میگم.
عرش نه، عرشو که اینا گفتن تجدید خلق نمیشه.
این زمان بندی یعنی اینکه
بله خب ظاهر کلام ایشون اینه که یک بار عرش خلق شده، پشت سرش هم این عالم. شاید برای بار اول، البته ما بار اول نداریم، شاید برای بار اول ایشون داره میگه جریان اینه. در بار بعدی دو مرتبه که عالم عوض میشه، بازم 71,000 سال از تعویض عالم میگذره، تازه خود دنیا رو خلق میکنه. اینا رو مشخص نکرده، ماهر این چیزی نگفته. بله ظاهر کلامش هم تو که شما اشاره میکنین اینه که یک بار عالم خلق میشه، عرش خلق میشه برای موندن، و این عالمی که 71,000 سال، یعنی این عالمی که بعد از 71,000 سال انسانش آفریده میشه، اینم خلق میشه برای تغذی، یعنی برای گذشتن و برای به نهایت رسیدن. خودش هم گفته به نهایت میرسه، دنیا به نهایت میرسه ولی آخرت به نهایت نمیرسه. حالا دنیا به آن نهایت میرسه، مثل متکلم میگیم دیگه تمام شد، خداوند دیگه دنیای دیگه خلق نمیکنه، یا مثل صدرا میگیم نه دنیای بعدی هم میاد، ادوار مختلف به وجود میاد. کلام محیطی نسبت این مسئله ساکته، چون ایشون میگه منتهای عالم، این عالم دنیا منتها داره، اما بعد از این که منتهی شد چه وضعی پیش میاد توضیح نمیده. آیا منتهی که شد دیگه تمام میشود، یا منتهی که شد دو مرتبه خدا خلق جدید میکند؟ بله از کلاماتی دیگرش ممکنه مطلب به دست بیاد، ولی اینجا ساکته، اینجا توضیحی نمیده.
ولی بر اساس آن چی که در مورد عرش و کرسی اومده، گزارش به وجودشون شده، به خلقشون نشده در مثلا قرآن یا بعضی روایات دیگه. از اونهاش استفاده کرد که عرش و کرسی بحث خلقشون مطرح نیست.
نمیشه برفض مطرح نباشه، نمیشه. همه غیر خدا مخلوقند، حتی عرش. ولو گفت بالاخره مخلوقند، بلو که تو قرآن اشاره به خلق خلق عرش نکرده باشه، حالا باید تفاوض کنیم کرده یا نکرده، ولو اشاره نکرده باشه، ولی منظور هست. غیر ممکنه عرش خلق نشه، خلق نشه این راجع به وجود
خلق دوره‌ای منظوره،
خلق دوره‌ای، بله خلق دوره‌ای ممکن نشه، بله خلق دوره‌ای نشه. یعنی عرض میکنم از زحل تا زمین که دنیا هستن اینا تکرار بشن، ولی عرش و کرسی تکرار نشه. عرش و کرسی علل خصوص، علل خصوص که عرش و کرسی رو کف و سقف بهش گرفتن و بهش عوض نمیشه. بهش دائمیه، بهش مال آخرته، بهش مال آخرته و عوض نمیشه. اگر کف بهشت محدب کرسی باشه و سقف بهشت مقعر عرش باشه، چنانچه ما داریم همین رو الان بحث میکنیم، دیگه باید گفت عرش و کرسی زائل نمیشن، چون آخرت زائل نمیشه. یعنی محل بهشت و جهنم آخرت و زائل نمیشه. اما این خیلی نمیشه، اینم خیلی صاف درست کرد، چون همین گروه گفتن که جهنم مقعر کرسیه، جهنم مقعر کرسیه. خب جهنم اگر از بین رفت لطمه به آخرت میخوره، پس باید جهنم هم از بین نره، باید جهنم هم از بین نره، همونطور که بهشت از بین نمیره. اگر ما جهنم رو فقط مقعر کرسی بگیریم و بگیم کرسی از بین نمیره، خب مقعرش هم از بین نمیره، جهنم از بین نمیره. ولی اینا این چنین گفتن، جهنم مقعر کرسی است و ینتهی الی اسفل سافلین، یعنی از مقعر کرسی تا پایین همه جهنمه. خب این از مقعر کرسی تا اسفل سافلین که میشه همین عالمی که از بین میره. اون توضیحی که دادن با این چیزا یه خورده صافتر نمیاد. پس باید گفت جهنم قابل است از بین بره، علل خصوص محی‌الدین. محی‌الدین در مورد جهنم عذابش میگه از بین میره، عذابش میگه از بین میره، خود جهنم از بین نمیره. حالا ها اینا روشن نکردن، روشن هم نمیشه، چون تطبیقات خودشونه. اسلام که نگفته جهنم اینه یا اونه، یا بهش اینجاست یا اونجاست. تعیین نکرده. اگرم تعیین کرده گفته مثلا کف کرسی و مقعد عرش. کرسی و عرش مگه همین فلک هاییست که ما داریم تطبیق میکنیم؟ نه، تطبیقات ماست. اگر به اشکال برخورد کنه تطبیق ما مشکل میشه. اصل مسئلهی که اسلام گفته مشکل نمیشه، چون ما نمیدونیم اسلام کجا رو داریم میگه. خودمون داریم تطبیق میکنیم، تطبیقمون غلط در میاد. خب معلوم میشه تطبیق ما غلطه، نه مطالبی که اسلام گفته. و این نما اتنبنا فی ذکر هذا المثل. سلام علیکم.
جواب ببخشید، مدرس شماره 4 درس دارید پنجشنبه ها؟ بله. سایت و سبت کرده این رو چهار رو دادم. بله. همین جاست مطمئن مدرس میخوام.
اینجا سال هاست در اختیار ماست، کلیدش هم اماده دادن. حالا اگه به شما کلاسی واگذار کردن احتمالا اشتباه کردن.
معذرت میخوام، ببخشید آقا.
این خیلی چیز عجایب هم چند بارم من سفارش کردم که حوجه چهارو فعلا تو پنجشنبه جمعه اصلا حذفش کنید از فیزیه. رفتم بهشون گفتم و قبولم کردن، بازم اشتباه میکنم اینجا کلاس میکنم. این همه کلاس خالی هست نیست که فقط به اینجا توجه. قدم دور برای کتاب رو نوشتم، جا برای یاد داشت ندارم. و این نما اتنبنا فی ذکر هذا المذهب لان اکثر العلماء من المحققین والعرفا ذهبوا الیه. ایشون میگه من این مذهب رو خیلی طولانی بحث کردم چون بیشتر علما طرفدار این مذهب هم. این مذهب یعنی چی؟ فکر نکنید که این مذهب یعنی کلام های دین. کلام محیدین معلوم نیست چقدر طرفدار داره. ایشون میگه این مذهب یعنی مذهبی که در 8 صفحه قبل اشارش کردیم، در صفحه 342 اینطوری گفتیم ان الجنت هو ما بین العرش والکرسی و ان سقف الجنت هو العرش و ان ارضها محدب الکرسی و ان مقعر الکرسی سقف جهنم و ینتهی حدها الى اسفل سافلین. این عبارتی بود که در صفحه 342 داشتیم که من البته با بعضی قسمت رو که حذف کردم خوندمش. این مذهبی بود که ما درباره بهشت و جهنم و درباره مکان بهشت و جهنم شروع کردیم، 8 صفحه دربارش بحث کردیم. ایشون میفهمد که ما این بحث طولانی کردیم چون طرفداران این مذهب زیاده، لذا جا داشت که ما درباره این مذهب بحث طولانی تری رو مطرح کنیم. بعد وارد مذهب دیگری میشیم درباره بهشت جهنم که صاحب اخوان صفا اون مذهب رو گفته و بعضی هم ازشون پیروی کردند.
مولا صدا بگم پریده اگر شما از اون کلمه هم بسید شما با هم مذهب نفهمید. در حال عالم آخرت جهان تام به جهان تام اصلا مکان نداره.
بله.
جواب
کنید. بله. ولی ایشون معتقده که جهان تام مکان نداره و عالم آخرت هم مکان نداره. بله؟ دنیا جهان تامه و مکان نداره. اجزایش مکان دارن ولی خودش مکان نداره. بله. و این نما اتنب نافی ذکر هذا المذهب. ما بحث رو در ذکر این مذهب طولانی کردیم لان اکثر العلماء من المحققین والعرفا ذهبوا به همین مذهب و توقلوا فیه. توقل فی العلم یعنی در دانش تعمق کرد، از آن بهره فراوان برد. توکل فیه یعنی در این مذهب فرو رفتن و تعمق کردن و این مذهب رو یه مذهب عمیق‌تر و دقیق‌تر از بقیه مذاهب دیدند. چون چنین بوده ما مذهب رو، این بحث رو درباره این مذهب طولانی کردیم. والله اعلم به حقایق الامور. حالا وارد قول بعدی باید بشیم که قول صاحب اخوان الصفا است. ایشون معتقد است که جنت و نار در یه عالمی به نام آخرت نیست، در همین دنیاست. میگه همین عالم تحت القمر که ما بهش عالم کون و فساد میگیم جهنمه و همه ما الان تو جهنمی. بعد که روحمون از بدنمون جدا میشه میریم تو، بعضیمون میریم تو بهشت، بعضیا که نتونستن دل از این دنیا بکنن تو همین دنیا میمونن، یعنی تو جهنم. بهشت هم همین افلاکن. وقتی ما مردیم اگر بهشتی باشیم روحمونو میبرن تو این افلاک، اگر هم جهنمی باشیم تو همین دنیا که جهنمونو باقی میذارن. این نظر صاحب اخوان الصفا است. کسانی حالا بعد از ایشون یا شاید قبل از ایشون، اون دیگه من تاریخش ملاحظه نکردم، به این مسئله معتقدن که دنیا جهنمه و میگن که همه باید از این دنیا بگذرند، همه باید از جهنم بگذرند. این بار داریم در روایت که همه باید از جهنم بگذرند. میگن یعنی همه باید بیان تو دنیا. هیچ کس خدا از عالم ملکوت یه سری تو بهش نمیبره، نیفرستشون تو دنیا، حتی انبیا رو. بعد از اینجا باید بدن آخرت، پس همه باید از جهنم رجند. و ما معصومینمون رو داریم که میگن جزناها و یه خامدتون، ما از جهنم گذشتیم ولی برای ما خاموش بود، یعنی شعلش ما رو نگرفت، ما رو جذب نکرد، ما دل به دنیا نبستیم، برای ما خاموش بود. پس اینا همه نشون میده که جهنم همین دنیاست. وقت پل صراط هم باید رو همین جهنم کشیده بشه. وقت گفته میشه پل صراط چیه؟ بعضی گفتن نفس خودتونه که از رو همین نفس باید عبور کنید و برید به آخرتتون برسید. دیگه اینجا توجیهات شروع میشه. ولی اصل بحث همینه که دنیا رو جهنم میگیرن. این از صاحب اخوان الصفا نقل میکنه و ایشون پیرو داره، اینطور نیست که پیرو نداشته باشه. گاهی کلمات صدران به این مسئله نزدیک میشه که دنیا رو جهنم حساب میکنه. الان خب در کلمات صدرا میتونیم بگیم دنیا رو جهنم حساب میکنه یا مرتبه ای از جهنم حساب میکنه، شاید جهنمی دیگری در جای دیگر باشد، که ایشون تصریح هم داره، میگه در درون خودمون هم جهنم هست، در بیرون هم جهنم داریم. همین رو قبول میکنه که انهو جهنم های متعدد قائله یا یک جهنم قائله و مظاهر. علایالن در کلام سطر را میبینیم که گاهی تمایل داره دنیا رو جهنم حساب کنه. بعد هفت تا در برای جهنم هست، اینا رو تفسیر میکنه، تطبیق میکنه بر قوای ادراکی ما. که از طریق این قوای ادراکی میتونه مفاسد وارد روح ما بشه و جهنم رو شعله ور کنه، جهنم باطنی ما رو شعله ور کنه. اینا مطالبیست که صدر رو میگه. تناقضم به این عباراتش نیست، چون ممکنه چندین جهنم برای بشر قائل بشه، هر با یکیش توضیح میده. اینا با هم تضادن ندارن، چون ثبوتی هن، ثبوتی ها با هم تضاد ندارن، باید نفی اثبات بشه تا تضاد یا تناقض درست بشه، بگه این هست اونم هست، تضادی نیست. اما اگه بگه این هست و این نیست، این میشه تناقض. خب من تقریبا کلام یعنی صاحب خانه صفا رو اشاره کردم، هرچند کامل توضیح ندادم از رو میخونم توضیح میدم. ایشون معتقده که کسانی که در این دنیا فرستاده شدند و پایبند این دنیا شدند، تمام عشقشون این دنیاست، اون عشق اونا رو تو این دنیا نگه میداره و اینا جهنمی هایی هستن که بعد از مرگ تو همین دنیا اجازهشون نمیدن از اینجا برن بالا، همینجا باید بمونن. ولی که صاحب اخوان الصفا و من تبعهم اختارو که جنت و نار در همین عالم است. صاحب اخوان الصفا از وضعی عبارت برمید که یه دند ایشون هم زمیره رو داره جمع برمیگردونه، البته پشتش گفته و من تبعهم، لذا زمیره جمع میاد، ولی خود زمیره من تبعهم نشون میده که صاحب اخوان الصفا چند نفرند. در بعضی نوشته ها شاید تو همین کلام خود ایشون هم باشه که زمیره مفرد میره و معلوم میشه که صاحب اخوان الصفا یکیه، ولی نوعاً میگن متعددند. عرض میکنم کلماتی ایشون دو جوره، حالا من یادم نیست کجا دیدم که مفرد هم میاره، ضمیر مفرد برمیگردونه به صاحب اخوان الصفا، خیلی جا هم جمع برمیگردونه، مفرد برگردونه دلیل بر اینه که یکیه، ولی ظاهرا یکی نیستن، اینا گروهی هستن که نشستن فلاسفه قبل رو مطالعه کردن و چکیده یه حرفای اونها رو در کتابشون آوردن، خودشون هم نظراتی داشتن، خواستن فلسفه رو کامل تدوین کنن. کتابی در آمد که کتاب اخوان الصفا نامیده شد. تباهم، ضمیر تباهم عرض کردن، این دیگه به بعد اخوان الصفا نمیاد، صاحب اخوان صفا و کسانی که تبع اخوان صفا رو، هم گفته نگفته من تبعهو، تبعهم. بله اختارو و زعموش پشت سرش میاد، یعنی اخوان صفا با این تابعینش، اون دلیل نمیشه برای این که اخوان صفا چند نفرن، اونا جمعه چون بر میگرده به اخوان صفا و تابعین. اما کلمه زمینی که در من تبعهم هست، اون زمین به خود اخوان صفا بر میگرده، دیگه به تابعینش بر نمیگرده، در این حال جمع آمده. بله نشون میده که اشخاصن، بله معروفه که اشخاصن، یه نفر نبوده. ولی من حالا یادم نیست کجا دیدم که ضمیر مفرد برگردونده بود به اخوان الصفا. نه اون اخوان الصفا که یه کتاب دیگری است، اون اخوان الصفا که شرح شفاست، اون مال فاضل هندی، مال یه نفره، اون اسم کتابشه، ولی این اخوان الصفا اسم این گروهه، اسم کتاب نیست. خب برای خود کتابم اسم این گروهو گذاشتند. اختارو که جنت و نار در همین عالمه، و زعمو که جهنم عالم کون و فساد است، یعنی طبیعتی که تحت سمای دنیاست، یعنی عالم تحت القمر. و زعمو ان الجنت هی عالم الافلاک، بهشت هم گفتن افلاک. قال فی بعض رسائله، ببینید همین زمین مذکر اینجا برگردونده، زمیر مفرد اینجا برگردونده، جای دوری هم نیست. قال فی بعض رسائله، هر دو زمیر مفرده، قال و رسائله. البته حالا بعض رسائله رو میتونیم جمع شاید، بعض رسائل این کتاب، چون کتاب مشتمل بر رسائل تو بعض رسائل این کتاب، ولی قالش رو دیگه صریحه در این که مفرد رو داره برد میگردیم. قال فی بعض رسائله من حال نفس، مصحح کتاب بعد از نفس دوتا نقطه گذاشته که بفهمونه بعض رسائل در توضیح حالات نفسه، تو اون بعض رسائلی که در توضیح حالات نفسه گفته ازا کانه عشقها و بلکون معهاز الجسد، که مقول قول ازا به بعده. بعید هم نیست، حالا باید رساله رو نگاه کرد، بعید نیست که مقوله قول از منحال نفس باشه. منحال نفس اذا کان عشقها این است که فهیه لا تبره منها هنا. البته اگر منحال نفس خبر مقدم باشه، بعد باید بگه انها لا تبره منها هنا، نه فهیه. این فهیه گفتن نشون میده که منحال نفس جزء عبارت نیست، همونطور که مصحف فکر کرده، مثل همونی که مصحف فکر کرده، یعنی واقعا جزء عنوان فصله. قال فی بعض رسائلهی که مربوط به حالت نفسه این چنین گفته: اذا کان عشقها و الکون معهاز الجسد، اگر عشق و محبت شدید این نفس بودن با این بدن باشه، یعنی علاقه به این بدن چنان باشد که از حد معتدل گذشته باشه که این نفس نتونه این بدن رو رها کنه. و معشوقه ها هازه لذات تل محسوسه، یا هازه لذات تل محسوسه، کانه رو اینجا بیاریم، و یعنی و کان معشوقه ها هازه لذات المحسوسه المحرقه الجرمانیه، معشوقش و مورد محبت شدیدش همین لذت‌های محسوسه باشه، به لذت عقلیه اعتنایی نداشته باشه، لذت‌های محسوسی که محرق قلبند، محرق عقلند و جرمانی هم هستند، یعنی مربوط به جسمند. توجه کنید در اینجا این مطلب رو که لذات محسوسه رو داره مخصوص دنیا میگیره، میگه معشوق این گروه همین لذت‌های محسوسه است، پس بنابراین میمونن تو این دنیا تا این لذت‌های محسوسه بهشون عائد بشه. مفهوم کلام اینه که اگه بخواد بره آخرت، لذت‌های محسوسه از دست میده، لذا تو دنیا میمونه که این لذت‌های محسوسه رو از لذت محسوسه برای من بشه. پیداست که در آخرت لذت محسوس قائل نیست، و همینطور هم هست. صاحب اخوان الصفا تقریبا کلمات مشا رو جمع کرده، و مشا هم مادی جسمانی قائل نیست، یعنی لذت محسوس در آخرت قائل نیست. اینم هم طبق حرفای مشا، همین اخوان الصفا طبق حرفای مشا لذت محسوس رو منحصر میکنه به دنیا. این کلامش نشون میده که لذت محسوس مال دنیا است، مال آخرت نیست. پس مادی جسمانی قائل نیست، مادی روحانی قائله، که اگه از این دنیا منتقل شد دیگه لذت محسوس نیست، لذت مقبول است. و معشوقه ها هازه لذات المحسوسه المحرقه الجرمانیه، و شهواتها ها یعنی کان شهواتها ها هازه زینت الجسمانیه، هازه زینت الجسمانیه، و معشوقش هم و شهوات، و شهوات ها یعنی خواستش هم همین زینت جسمی. خب اذا کان عشقها و معشوقها و شهواتها کذا فهیه لا تبره، فهیه جواب اذاست، فهیه لا تبره منها هنا، لا تبره یعنی دور نمی شود، دور نمی شود از این عالم دنیا، تو همین عالم دنیا میمونه، یعنی مخلد در جهنم. ولا تشتاق صعود الى عالم الافلاک، اشتیاق صعود به عالم افلاک نداره، عالم افلاک بهشته، این اشتیاق صعود به بهشت نداره، لذا تو بهشت هم نمیبرنش، همینجا میذارنش، تو همین دنیا که جهنمی میذارنش. ولا تفتح لها ابواب السماوات، برای چنین نفسی ابواب السماوات باز نمیشه، چون اشتیاق نداره و قابلیت نداره، نه اشتیاق داره نه قابلیت، بنابراین جاش همین جاییست که بوده. ولا تدخل الجنه مع زمر الملائکه، زمر جمع زمره است، زمره به معنی گروه های متفرق، دسته های پراکنده. ولا تدخل الجنه مع زمر الملائکه، بل تبقى تحت فلک القمر، که جهنم است. بل تبقى این نفس تحت فلک القمر که جهنم است، در حالی که سائحتن فی قعر هازه الاجسام، سائحه نیست سیاحت کننده، سیر کننده، در حالی که سیر و سیاحت دارد در قعر این اجسام، میره داخل این اجسام و پایین و بالا همش تو همین دنیا میچرخه. اجسامی که چند تا صفت دارن، یک المستحیله یعنی متحول میشن، اجسام ثابت نیستن، بقا و دوام ندارند، المتضاده با هم ناسازگارند، اگر به هم برسند در یکدیگر فعل و انفعال می کنند، و حالت سومی که در مرکب هست به وجود میارند. تارتن، این مربوط به مستحیل است، اجسامی که متحول میشن، تارتن من الکون الى الفساد و تارتن من الفساد الى الکون. بعد دو تا آیه ذکر میکنه. بله. نه. اجسام متصفند به انتقال من الکون الى الفساد، نه اون، اون که نمیمیره تو این دنیا، کسی که تو جهنم بره دیگه نمیمیره، فاسد نمیشه. بله یعنی اجسامی که متحولند، این همه این انسان همش در این اجسام متحوله سیر میکنه، اجسامی که ثبات ندارند. میدونید اگر شیء ثبات نداشته باشه یه نوع نگرانی برای انسان هست، مثلا میاد اشتیاق پیدا کنه به آب، یه دفعه میشد هوا، میاد از هوا استفاده کنه، یه دفعه میشد آب. خب این الان به مشتاقانهش هم درست تام نمیرسه، یعنی اینم یه نظاره. ولی اگه نه، اشیا ثبات داشتن، خب میدونه همش در اختیارن، همین اجسام در اختیارن، دیگه نگرانی نداره. خود همین کون فساد اجسام برای این سیاحت کننده یه نوع نگرانیه و این نوع عذابه. باید مثلا همین الان تو دنیا میبینید یه چیزی دست ما میرسه، چقدر سعی میکنی حفظش کنی، چون میدونه خودش نمیمونه، بعد یه جوری درستش کنی. مثلا آهن میبینیم یه طور زنگ زد، بعد هی رنگش بذاریم تو زنگ نزنه، یا یه چیز دیگه، یه جوری باید ثبات توش بدیم. دو تا آیه ذکر میکنه، یکی مربوط به مستحیله، یکی مربوط به بل تبقی تحت فلک القمر. گفت بل تبقا تحت فلک القمر سائحتن فی قره هذه الاجسام المستحیله. البته اینم که شما میفرمایید حرف درستیه، چون این خودش هم صاحب جسمه، چون خودش صاحب جسمه، وقتی اجسام متحول بشن جسم اونم متحول میشه. از آیم داره استفاده میکنه، آیم همینو میگه، میگه هر وقت که تنش سوخت و این جسم به سمت فساد رفت، دوباره برش میگرده مثل جبلش تا عذاب رو بچشه. یعنی تا جسمش از بین رفت و خاص به حالا طبق برداشت این آقایون خاص به سمت تجرد بره، دوباره برش میگرده مثل جبلش. این برداشت این ناسا، چون اینطور داره میگه، آیه میگه که هر وقت که پوستش سوخت دو مرتبه پوست تازه به تنش میدیم تا عذاب رو بچشد. این وقتی جهنم رو دنیا قرار میده و معتقد میشه که اجسام این دنیا متحول میشن، از جمله بدن او، میگه خب بدن اونم متحول شد، وقتی بدنش متحول شد دوباره برمیگردیم سر جهولش. بدن متحول میشه یعنی بدن داره زائل میشه، زائل میشه یعنی تجرد داره درست میشه، دوباره برش میگردیم. این برداشت ماست از عبارت اینها، نه از آیه قرآن. شایدم منظور اخوان صفا این نباشه که من برداشت میکنم، منظور همین باشه که هر زمان بدنشون فرسوده میشه دو مرتبه مثلا جوانشون میکنیم، نه هر زمان به سمت تجرد میرن دوباره برشون میگردیم. این کار خدا نمیکنه، اگر موجودی به سمت تجرد بره، به سمت کمال بره، او رو به سمت قوه بر نمیگردونه. جهان اینچنین آفریده نشده که کامل رو به سمت نقص برگردونن، ناقص رو به سمت کمال سوق میدن، اما کامل رو به سمت نقص بر نمیگردونن. بنابراین این برداشتی که ما میکنیم برداشت درستی نیست، حتی از کلام اخوان الصفا. به نظر میرسه ابتدان که اخوان الصفا اینو میخواد بگه، ولی وقتی خوب دقت کنیم اینو نمیگه. میگه هرگاه که بدن فرسوده میشود و روح فساد میرود، دوباره برش میگردیم به سجا اصلیش که بتونه از مشتهیات خودش استفاده کنه. مشتهیاتش هم همین آتشای دنیاییست، همین هاییست که در باطن آتشن، در ظاهر لذت بخشن. اینو داره میگه ایشون، یعنی اخوان الصفا آیه که مسلم اینو نمیگه که هر وقت رفتن سمت تجرد ما برشون میگردیم. اخوان الصفا اینو نمیگه چون با قواعد فلسفی نمیسازه. بله این ممکنه نظر اخوان الصفا این باشه که این انسانی که رو به فرسودگی، رو فساد، یعنی رو فرسودگی میره، ما این انسان رو دو مرتبه شادابش میکنیم تا از این مشتهیاتش که به ظاهر مشتها هستن و در باطن نارن استفاده کنه. کل ما نزجت جلودهم، هرگاه که بپزد پوستشون، بدلناهم جلودن غیرها، تبدیل میکنیم به پوستی که غیر از اون پوست اولیست، لیذوق العذاب، تا عذاب رو بکشند. تبدیل چگونه انجام میشود؟ بله اینطوریه دیگه، بله دارن کیف میکنن، ولی تخیلن. کسانی که تو جهنمن از عبارت اینجا برمیاد که دارن کیف میکنن ولی تخیلن، یعنی دارن لذت میبرن، منتها لذت محسوس که باطنش نار است، ولی اونا توجه به باطن ندارن.
یعنی اون لحظه
متوجه نیست، لحظه خب نیست دیگه، از عبارت اینطور، ظاهر عبارت اینطور برمیاد، ولی خب ما جمع میکنیم چون اینا معتقد به قیامت هستن، اخوان الصفا اینا معتقد به قیامت هستن، جمع میکنیم میگیم شاید اون وقتی که مردند و تو این جهنم ابقا شدند، اون مشتهیات رو به باطنش ببینن نه به ظاهرش. مشتهیات رو تا حالا ظاهرش رو میدیدن، لذت میبردن، حالا اگر بعد از موتشون باشد ابقا میشن تو جهنم، یعنی تو دنیا، ولی مشتهیات رو به صورت واقعی میبینن، یعنی به صورت نار. اینطوری اگه بگیم دیگه کلمات صاحب اخوان الصفا با شریعت مخالفت نمیکنه، با ظاهر شریعت مخالفت نداره. حالا اینکه گفتن نگفتن، گفتن درست گفتن یا درست نگفتن کار نداریم، ما مخالفت دیگه نمیکنه، چون ظاهر کلام اینا اینه که تو دنیا میمونن که به معشوقشون برسن، به لذت هایی که شهواتشون برسن، ظاهر کلام اینه. خب پس معناش اینه که بعد از اینا که مردن دوباره همین لذت‌های دنیایی برشون هست، منتها لذت‌های دنیایی در مقابل لذت‌های آخرتی چیزی به حساب نمیاد، شاید هم عذاب به حساب بیاد. اینطوری توجیه میکنیم کلام، ظاهر کلامش اینطوری میفهمیم. این که من عرض میکنم لذت‌های دنیایی در مقابل لذت‌های آخرتی شاید عذاب باشه، این بی‌مدرک نمیگم. میگن به شخصی که وارد عالم برزخ شده، نه وارد عالم آخرت، چون عالم آخرت از برزخ هم بهتره، وارد عالم برزخ شده بهش میگن برمیگردی دنیا، حاضر نیست برگردی، مثل این که به ماها بگن برمیگردی تو رحم مادر، هیچ کنم هیچ کنم حاضر نیستیم برگردی. یعنی اون نعمتهای اونجا طوریست که نعمتهای اینجا در مقابلش عذاب به حساب میاد. یعنی الان کسی رو بهش بگن برو تو رحم، فکر میکنه دارن عذیتش میکنه، در حالی که اون وقتی اونجا بوده به زحمت بیرونش کردن، وقتی بیرون میمده گریه میکرده، ناراحت بود چرا من بیرون میکنم. اینجا هم همینطوره، وقتی میمیره ناراحتی که چرا داره میمیره، ولی وقتی میره اونجا بهش میگن برگرد بر نمیگرده. معلوم میشه که این شهوات اینجا در جنب لذتهای اونجا میشه عذاب. این یعنی مدرک داریم برای این مسئله. پس هیچ عیبی نداره که بگیم لذتهای اینجا رو میبرن و لذت اینجا عذاب. این ظاهر کلام اخوان الصفا است، ولی عرض کردم ظاهر کلامش ممکنه مراد نباشه، منظورش این باشه که بعد از اینکه این نفس از بدن جدا شد و به خاطر علاقه به دنیا تو همین دنیایی که جهنم است ابقا شد، از این به بعد دیگه اون شهوات رو به صورت واقعی میبینه، یعنی به صورت نار میبینه و معذب میشه. اینم احتمال داره که ایشون منظورش باشه، ولی ظاهر کلامش این نیست. خب در آیه داره بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. این تبدیل چگونه است؟ سه جور تبدیل در اینجا مفسرین گفتن. یه تبدیل اینه که ما به جای این پوستی که رفته یه پوستی دیگه خلق میکنیم که مثل پوست قبلی باشه. این یه معنا که همون پوست قبلی رو بر نمیگردونیم، اعاده معدوم نمی کنیم، یکی دیگه مثلش خلق میکنیم و چون مثل اوست به نظر میسه که خود اوست، ولی تبدیل شده، او نیست، بدل او هست. این یه قوله که خب قولیست که با قوانین سازگاره. قول دوم میگه نه، همونو برمیگردونیم. همونو برمیگردونیم. مثال هم میزنن، انگشتری رو که از نقره یا طلا ساخته شده ذوب میکنیم، این از بین میره، انگشتر از انگشتری میفته، یه طلای خالص میشه، یه نقره خالص میشه، دو مرتبه میسازیمش، همون ماده است، صورتشو گرفتیم دوباره یه صورت دادیم، اینم همون پوسته، اینی که دوباره میسازیم همون پوسته، شادابش میکنیم، اعادش میکنیم به این معنا، نه اعاده میکنیم که اعاده مدون بشه تا بگید اشکال داره، اعاده میکنیم مثل این که انگشتری رو ذوب میکنیم دو مرتبه اعادش میکنیم، ماده همون ماده است، اینم همون پوسته، نه مثلش آفریدیم، خودشو که چروک شد، زایه شد، سیاه شد، دو مرتبه برگردیم سجه اولش. اینم یک احتمال. این دو تا معنا برای تبدیل. معنای سوم اینه که اون حادثه‌ای که روی پوست اتفاق افتاده پاک میکنیم، پوست و کار نداریم، اون حادثه پاک بشه پوست مثل اولش میشه. مثلا فرض کنید که فرض کنید اون تو آتیش گذاشتیم، خاکستر روش آمده و چسبیده، مثلا ما خاکسترش رو پاک میکنیم، البته این نیست، مثال داره میزنه، خاکسترش رو پاک میکنیم، یعنی اون فرسودگی و اون سوختگی رو برمیداریم و پوست سر جا خودش هست. پس در اول میگه پوست تبدیل میکنیم، یعنی یه پوست دیگه مثل پوست اول میگیریم که این با قواعد منافات نداره، ایجاد مثل، نه اعاده معدوم، ایجاد مثل. دومی میگه که همونو برمیگردونیم، منتها نه معدوم شده برش میگردونیم، بلکه صورت عوض کرده، ماده همون ماده است، صورت عوض کرده، ما صورت شد دوباره بهش برمیگردونیم، یعنی یه صورت جدید بهش میدیم، مثل همون انگشتری که عرض کردم. سوم این که نه، هیچ کار نمی کنیم، نه پوست عوض می کنیم، نه صورت جدید بهش میدیم، با همون صورت مزاحم ها رو پاک می کنیم، اونایی که آرز شدن اونا رو از بین میبریم. این سه نوع تبدیل، سه تا معنا رو برای تبدیل گفتن مفسرین. هیچ کدومش هم خلاف قانون نیست، هیچ کدوم با قواعد فلسفی مخالفت نداره. بدلناهم جلودن غیرها، در هر سه غیرها صادقه. اون وقتی که پوست رو مادتن و صورتن عوض میکنیم غیر میشه، اون وقتی که پوست رو مادتن باقی میذاریم صورتش عوض میکنیم باز غیر میشه، اون وقتی که پوست معروض رو خالی از آرز میکنیم باز غیر میشه. برای ما چیش مونده؟ برای خدا همه چیش مونده، خدا بلده. بله؟ چرا سبومی غیره ها میشه؟ سبومی هم غیره ها میشه. پوست معروض با پوست بیارز دو چیز میشه دیگه، غیره اونه. چرا غیر نمیشه؟ تا خب غیری که ذاتش عوض بشه نیست، ولی غیر چه صدق میکنه؟
همون پوست رو
بالاخره غیر شد دیگه. ببینید ببینید یه موجودی رو که دارای عرضه بی عرضش کنه.
نه دارای عرض می شود دوباره
برمیگرده
به خودش بوده. این چه همان؟ این چه
غیر از اون؟ با دقت نگاه کنید میشه غیر از اون. بله ذاتش همونه، ذاتش همونه، ولی ذات معروض با ذات فاقد عارض دوتاست. ذات یکیه، اون عرض عارض و داشتن عارض و نداشتن عارضش تفاوت میکنه، به همون اندازه غیر صادقه. شما توجه به اون ذات نکنید، ذات یکیه. ما نمیگیم ذات عوض میشه، ما میگیم شخص عوض میشه. ذاتش سجا خودش هست، شخصش عوض میشه. شخصش قبلا عارض داشت، حالا نداره، عوض میشه دیگه. بله لابسی نفی حقابه. ببینید گفت اجسام مستحیلن، یه مثال زد برای تحول اجسام، گفت این باقی میماند تحت فلک قمر، این نفس. میگه لابسی نفیها حقابا، لابسین یعنی درنگ کنندگان، خالدین فیها، نه بله این عبارت بعدیست، لابسی نفیها حقابا. احقاب یعنی دهورن متناهیه، دهورن متتابعت متتابعتن لا تتناها، دهرهای پشت سر همی که به آخر نمیرسد. این یه معنا برای احقاب. معنای دیگه کردن که احقاب، حالا من دقیق یادم نیست، جمع حقب گرفت، جمع حقب گرفتن و گفتن هر حقبی 80,000 ساله یا 80 ساله، دقیقا یادم نیست، که احقاب جمع این میشه. اون وقت این بنابر این تفسیر دیگه لبس نامتناهی نیست، لبس یعنی درنگ نامتناهی نیست. لذا از امام باقر نقل میشه که انها فی الذین یخرجون من النار، این آیه در مورد کسانی است که از آتش آخر خارج میشن. اونایی که مخلدن درشون گفته نمیشه لابسین فیها حقابا، مگر اینکه حقا رو به اون معنی اول بگیریم. ولی اگه حقا به معنی دوم گرفته بشه، که به معنی دوم هم غالبا میگن هست، نشون میده که لبس در جهنم متناهی است. اگر متناهی است پس مربوط به کسانی است که مخلد نیستن و از جهنم بیرون میان. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده انها فی الذین، انها یعنی آیه، فی الذین یخرجون من النار. آیه بعدی مادامت السماوات و الارض، این خالدین فیها، قبلش داره خالدین فیها، زمیری فیها به جنت برمیگرده، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. که بازم نشون میده بهشتیام در بهشت منعمند، منتها چون بهشتم رقیب جهنم، جهنمم رقیب بهشته، از اینجا شاید استفاده میکنیم که در جهنمی هم در جهنم هستن، مخلدن در بهشت مخلدن. بعد ایشون میخواد بحث جهنم رو داشت میکرد، آیه مربوط به بهشت داره به عنوان شاید میاره، شاید از این باب بگیم اگر در بهشت این وضع هست، در جهنم هم که قرینه حالا یا چی بگیم، قرینه بهشته، مقابل بهشته، اونم همینه که بگیم آیه مربوط به بهشته. منتها ایشون از باب این که بهشت و جهنم مقابل هم هستند، میگه اگر اونا در بهشت مخلدن، اینم تو جهنم مخلدن. اگه اونا به قول اخوان صفا در فلکن، اینام اگر در فلکن دائما، اینام دائما در ماتحت القمرند. بله دوام
عرض که دوام جهنمش آمده،
بله دوام عرض
جهنمش عرض،
بله اینم توجیه خوبیه که می فرمید که به بهشت و جهنم کار نداشته باشیم. میگه بهشت جهن که بهشت باقی است مادامی که سماوات ارض باقی هست. خب بهشت ابدا باقی است، پس سماوات ارض هم ابدا باقی است. اگر ارض ابدا باقی است، پس جهنم هم که ارض دائما باقی است. برداشت خوبی بود. اون برداشتی که من کردم بد نبود، ولی برداشت شما بهتر بود. که شما میفرمایید که میگه اون کسانی که در بهشتند در بهشت هستن مادامی که سماوات ارضه. خب اونایی که تو بهشتن مخلدن. از اینجا معلوم میشه سماوات ارضم که بهشت، حالا سماوات ارضم نگیم بهشت نیستن یا هستن، چون خوان صفا میگه هستن. سماوات ارض هم دائمیه، چون بهشت دائمیست اینام سماوات ارضم دائمیست. اگر سماوات ارض دائمیست، سماواتش میشه بهشت، ارضش میشه جهنم، پس این دوتا میشن دائمی. بنابراین کسی که در بهشت مخلده، کسی هم که در جهنم مخلد. آیه که این نمیگه، مگه از خودم در بیاریم؟ آیه که این نمیگه، آیه میگه خالدین فیها مادامت سماوات هست، مخلدن در بهشت مادامی که آسمان زمین هست. خب خلود در بهشت که حتمیه، پس دوام سماوات ارضم باید حتمی بشه. از آیه اینطور برمیاد که چون خلود در بهشت هست، پس سماوات ارضم همیشه کیه. وقت سماوات ارض که همیشه کردیم، هم سماوات که به قول اخوان الصفا بهشت دائمی میشه، هم از که جهنمه دائمی میشه. جهنم که دائمی شد، مراد ایشون برمیاد که تبقا تحت فلک القمر تا آخر. ایشون اینو گفت دیگه، گفت تبقا. دو تا آیه به عنوان شاهد آورد، اون اجسام مستحیله گفت، یه این آیه به عنوان شاهد آورد. و یروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.
آیه 107ش اشاره به خود جهنم داره، این آیه 108ش اشاره به خود بهشت، ولی در مورد جهنم خود آیه 107 دقیقاً از این مدامت برمیاد. خود جهنم
بخونید آیه رو.
آیه از 106 شروع میشه، فهم من بزینش شبو ففی النار لهم فیها زفیر و شهیب خالدین فیها مادامت سماوات دارند. این اشاره به این گروه داره، بعد در آیه بعدی به گروه بهشتی های اشاره میکنه، اونجا باز مادامت سماوات دارند. پس اینجا دیگه بدونه توضیح.
خب اگه اینطوره، هم بعد از جهنم مادامت سماوات بر ارض داره، خالدین فی النار مادامت سماوات بر ارض، و خالدین فی الجنه مادامت سماوات بر ارض. اگه ماشه دیگه احتیاج به هیچ توضیحی نداره، چون دو تا آیه است، یکی مربوط به بهش، یکی مربوط به جهنم. آیه ای که اخوان الصفا نقل کرده، اون آیه مربوط به جهنم، دیگه احتیاج به توضیح نداره. خود آیه میگه که خالدین فیها یعنی در جهنم مخلدن مادامت سماوات بر ارض. نه توجیه من لازمه، نه توجیهی که بعدا پسندیدیم لازمه، بلکه آیه از اول مربوط به جهنم هست، توجیه نمیخواد. این باشه خوبه. پس سه تا توجیه شد، یه توجیه، یکی توجیه نبود از اول، معلوم بود که آیه مربوط به جهنمه. دو تا توجیه هم کردیم، اگه آیه مربوط به بهش باشه که احتیاج به این دو توجیه هم نیست. خب خوبه، بله.